ساعت 6 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. مقام‌های روسیه انتقادهای اخیر در آمریکا بر سر تماس‌ها در دوران انتخابات را جعفسازی خواندند. یک تشکل اصولگرایان ایران مصوبه مجلس درباره حقوق مدیران را شرم‌آور خواند. و به نوشته هافینگتون پست، مذاکرات محرمانه دولت اوباما در هفته‌های پایانیش برای آزادی باقر و سیامک نمازی بی‌نتیجه ماند. در واکنش به انتقادهای اخیر در آمریکا بر سر تماس‌های احتمالی اعضای ستاد دونالد ترامپ با سفیر روسیه در واشنگتن، دو مقام روس این خبرها را جعفسازی خواندند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز جمعه در مسکو گفت تمام این ماجراها جعفسازی است و شباهت زیادی با دوران مک‌کارتیسم دارد و ما گمان می‌کردیم کشور متمدن آمریکا مدت هاست که از آن فاصله گرفته است. همزمان دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، نیز با اشاره به توصیف جعفسازی که دونالد ترامپ گفته است، افسود ما چیزی برای اضافه کردن نداریم. موضوع تماس‌ها میان اعضای ستاد انتخاباتی آقای ترامپ با سفیر روسیه در واشنگتن در هفته‌های اخیر در آمریکا خبرساز بوده و علاوه بر استعفای مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور، به افزایش فشارها بر جف سشنز، دادستان کل آمریکا نیز منجر شد. در ادامه انتقادها از مصوبه روز چهارشنبه مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران، تشکل اصولگرایان ایران موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب این مصوبه را شرم‌آور و ریشخند عدالت خواند. این تشکل سیاسی در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد گفته است مجلس نباید به طرح‌ها و لوایحی رأی دهد که به نوشته این بیانیه از آن بوی متعفن منجلاب اشرافیت و سرقت از بیت المال به مشام می‌رسد. پیش از این نیز شماری از نمایندگان مجلس و فعالان کارگری از مصوبه اخیر مجلس انتقاد کرده بودند. با این حال غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به تفاوتی که باید میان دستمزد یک کارشناس عملیاتی نفت و یک کارمند ستادی باشد، گفته بود این استثناء برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و منطق محروم در نظر گرفته شده است. به نوشته وبسایت هافینگتون پست، دولت باراک اوباما در هفته‌های پایانی کار خود تلاش کرد با مذاکراتی محرمانه زمینه آزادی سیامک و باقر نمازی را که ماهاست در ایران زندانی‌اند فراهم کند، اما موفق نشد. این وبسایت روز جمعه به نقل از وکیل نمازی‌ها گزارش داد که مذاکرات مخفیانه میان دو کشور در اواسط دسامبر گذشته آغاز شد، اما به دلیل آنکه مقام‌های ایرانی خواسته‌هایی داشتند که قابل برآورده شدن نبود، چند روز پیش از شروع ریاست جمهوری آقای ترامپ بی‌نتیجه پایان یافت. سیامک نمازی که 80 سال دارد، سال گذشته پس از ورود به ایران بازداشت شد. فرزند او تصمیم کنم باقر نمازی که 80 سال دارد سال گذشته پس از ورود به ایران بازداشت شد. فرزند او سیامک نیز چند ماه پیش بازداشت شده بود. به نوشته خبرگزاری قوه قضایی، هر یک از این دو را به خاطر آنچه همکاری با دولت متخاصم آمریکا خوانده شده به 10 سال زندان محکوم کردند. و سرانجام این که بنابر گزارش‌ها انوشه رضابخش و سهیل زرگرزاده، نوکشان مسیحی، حدود دو هفته پیش در شهر ارومیه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن، به رادیو فردا گفت این مادر و پسر مسیحی در منزل خود و توسط نیروهای لباس شخصی اطلاعات سپاه ارومیه دستگیر شدند و دلیل بازداشت آنها تاکنون اعلام نشده است.
به پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسان از داندار منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صف صف 42 صف 2 21 12 24 54 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران یک جمعه دیگه است و من نیوشا بغلاتی هستم در یک برنامه زنده دیگه همراه شما. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، شنونده یه ساعت ششم هستید. هنگامی که زن قانوناً مکلف به کسب اجازه از مرد است، وقتی که شرط ریاست جمهوری اعتقاد به شیعه اثناعشری است، آن زمان که تدریس زبان قومیت ها در مدارس نه حق قانونی که نگرانی امنیتی است، آن هنگام است که منتقدان ایران را به اعمال سیستماتیک تبعیض متهم می کنند. تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی و تبعیض قومی. روز اول مارس 11 اسفند ماه در روز شمار سازمان ملل متحد با عنوان رفع هر گونه تبعیض نامگذاری شده، موقعیتی که به ما این امکان رو میده تا چند پرسش رو درباره تبعیض در ایران به بحث بگذاریم. مذهب، قومیت و جنسیت، خط قرمز حکومت در قبال هر کدوم از این حوزه ها کجاست؟ چرا مفهوم برابری در جاهایی رنگ و بوی امنیتی میگیره؟ تبعیض در هر کدوم از این حوزه ها تا چه حد برومده از بستر فرهنگی جامعه و تا چه حد نشأت گرفته از سیاست های حکومتیه؟ چه تفاوت ها و شباهت هایی در رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به ارزش گذاری مذهبی، قومیتی و جنسیتی وجود داره؟ چرا در ایران بعضی ها بیشتر حق دارند؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما در این برنامه 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست فیسبوک لایو میتونید نظر خودتون رو بنویسید، همونجا هم میتونید مستقیم این برنامه رو گوش بکنید. در فیسبوک، در صفحه اینستاگرام زیر پست مرتبط و در تلگرام هم به شناسه @fardagram میتونید پیام خودتون رو برای ما بفرستید. 00420221122454. میهمان ما امروز در برنامه ساعت ششم آقای سعید پیوندی، جامعه شناس از پاریس. به شما سلام میکنم آقای پیوندی عزیز و ممنونم که همراه مایید.
منم به شما و همه شنوندگان شما سلام میگم.
آقای پیوندی، اگر بخواید خیلی کوتاه بگید که به نظر شما تبعیض مذهبی، قومیتی و جنسی، آیا با این نظر موافق هستید که این سه شاکله اصلی تبعیض رو در ایران و توسط جمهوری اسلامی، حالا در دو بعد مختلف که در ادامه برنامه بحث میکنیم، تشکیل میده، یا فکر میکنید که ابعاد دیگری هم تبعیض داره که از این سه تا فراتر میره؟
این سه تبعیضی که ازشون صحبت میکنید هر سه مرتبطن با در واقع سمت‌گیری ها و ماهیت فلسفی حکومت ایران، برای اینکه بر اساس یک دین تعریف میشه و وقتی حکومتی بر اساس یک خانش از دین تعریف بشه، خود به خود در یک کشوری که ادیان مختلف وجود دارن، اشکال مختلف دینداری وجود داره، ایجاد تبعیض میکنه، برای اینکه یه عده‌ای در حقیقت خودشون هویت خودشون در این حکومت پیدا میکنن و یه عده‌ای به طور در واقع خود به خودی مورد تبعیض قرار میگیرن. اما همزمان محتوای این حکومت، یعنی قوانین، اون به اصطلاح نظام ارزشی این حکومت هم خودش میتونه به وجود آورنده تبعیضایی باشه که برای مثال در مورد زنان کاملا این مسئله صادقه. اگه ما یه ماهیت حکومت برگردیم، از اینجایی که این حکومت یه حکومت شیعه از خودش برای این اساس تعریف میکنه، برای این خود به خود اقلیت های دیگه مذهبی، سنی ها، زرتشتی ها یا بهایی ها یا ادیان که چه به رسمیت شناخته شدن چه به رسمیت شناخته نشدن، به نوعی مورد تبعیض قرار میگیرن به اشکال مختلف، به اشکال پنهان یا آشکار. همینجور اقلیت های قومی ما از اونجایی که اکثران جزی از اقلیت‌های مذهبی هم هستن و مذهبشون فرق میکنه، خود به خود یه نوع تبعیض دوگانه رو زندگی میکنن. و بالاخره اینکه قوانین در اسلام وجود داره که در مورد زنان برای مثال تبعیض‌های آشکار در مقابل مردان قائل میشه و خود این باعث میشه که مذهبی بودن قوانین ایران خود به خود این تبعیض‌ها رو وارد روابط در واقع رسمی جامعه بکنه. در همه جوامع دنیا در حقیقت حکومت‌ها وقتی بر اساس برابری تعریف میشن و حکومت های عرفی هستن، تلاشش اینه که این نوع تبعیض ها رو از بین ببرن. مشکل ایران اینه که این تبعیض ها نهادی شده هست، یعنی در جوهر و سمتگیری خود حکومت هست.
من آقای پیوندی برمیگردیم صحبت میکنیم باسم بیشتر در مورد هر سه این انواع و اقسام تبعیض و البته اینکه جامعه چه سهمی داره و ابعاد مختلفی که دارن. اجازه بدید سری بزنیم به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا برنامه ساعت ششم و بشنویم نظر اونها رو. 00420221122454 تبعیض در ایران، چرا بعضی ها در ایران بیشتر حق دارند. خانم هما روی خط ارتباطی ما هستند، به شما سلام میکنم خانم همای عزیز و نظر شما چی هست؟ به عنوان یک خانم ایرانی شما فکر میکنید که رنگ کدوم یکی از این تبعیض‌ها در ایران و توسط جمهوری اسلامی و در سطح دیگه در بعد دیگه توسط خود جامعه بیشتر هست؟ تبعیض جنسیتی، مذهبی یا قومی؟
با سلام به همه شنوندگان عزیز، مهمونتون و شما. به نظر من تبعیض فرقی نداره که جنسیتی باشه، مذهبی باشه، قومی باشه، تبعیض تبعیضه و رنج‌آوره. در ایران نه تنها در حکومت فعلی، در حکومت قبلی هم تبعیض نژادی و قومی وجود داشته. همیشه اقوام ایرانی تحت ستم بودن، کی نبودن تا حالا. اما با این جمهوری اسلامی و با فلسفه جمهوری اسلامی و اصل دین اسلام که انسانها رو بالاتر و پایینتر میدونه، وقتی ببینین این زن نصف مرده، دو تا زن شاهد میخواد برای اینکه به اندازه مرد، حالا اگه این زن خانم ایندیرا گاندی باشه، این خانم هر کی میخواد باشه و طرف مقابلم یک آدم بی سواد باشه، یه مرد بی سواد باشه، باز این خانم نصف اونه. یا ارزش یک زن از بیزه چپ مرد کمتره. ببینی اصل و اساس این از خود دین اسلام میاد و حکومت وقتی اسلامی شد تبعیض در ذاتش هست. حالا اینا دیگه فقط هم اسلامی نیستن، این حکومت دیکتاتوریه و برای این که بتونه حکومت کنه هی انسانها رو حذف میکنه.
خانم هما اجازه بدید همینجا ازتون یه سوال بکنم اگر اجازه بدید. خانم همای عزیز، میخواستم بپرسم، شما به دو تا نکته اشاره کردید، بعد مذهبی، بعد حکومتی، و از یه طرف دیگه من میخواستم یه سوالی ازتون بکنم، بعد اجتماعی رو چطور میبینید؟ فکر میکنید که جامعه کجای این ماجرا، کجای این معادله، کجای این توازن ایستاده؟
جامعه ایران ببینین یک جامعه بوده که همیشه تفاوت توش بوده. یعنی تمام این جوکایی که راجع به قومای مختلف ایرانی گفته میشه، اینا جدید که نیست که، اینا تو جمهوری اسلامی نیست که، همیشه بوده. ترک اونجوره، اون یکی اونجوره، اون یکی اینجوره، همیشه اینا یه نوع تحقیر توش بوده، بحثی که تو اون نداریم. این جامعه تو این موضوع رول داره. جامعه تو سر زدن زن و رول داره، یعنی دختره اول از پدرش میخوره. بابا وقتی مادرش حامل است اگر خوشگل بشه میگن پسر میزاد، اگر زشت بشه، تنبل بشه میگن بچهش دختره. یعنی این موجود قبل از این که به دنیا یاد بده کاره.
ممنونم از شما خانم همای عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. در برنامه ساعت ششم شما هم صحبت کنید با ما درباره بحث امروزمون. بحث امروز ما درباره تبعیض در ایران هست. اگر مثل آقای مهیار اعتقاد ندارین که سوژه ما امروز حقیقتاً اعصاب خرد کنه؟ زیر گزینه پست فیسبوک لایو ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته. اگر شما موافق نیستید با نظر ایشون در برنامه ما شرکت بکنید، اگرم موافق هستید فکر می‌کنید اعصاب خرد کنه اب نداره، کمی گوش بدید، مطمئن باشید که در ادامه راه اعصابتون چندان خرد نخواهد شد و شاید براتون جذاب و جالب هم باشه. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای بهرام از آلمان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای بهرام عزیز، نظر شما چی هست در مورد این سن و تبعیضی که اتهامش به جمهوری اسلامی وارد میشه و در ایران به چشم میخوره؟
با درود به شما و همه هموطنان آگاهمون، این هموطنمون خانم هما خیلی خیلی منطقی فرمودن، خیلی جملات قشنگ واقعیت‌های جامعه ایران رو خیلی جالب گفتن. کلن الان ما درگیر و اسیر یک جامعه اسلامی، یک باند مذهبی هستیم که خودش اسلامی، جمهوری اسلامی به اصطلاح، و در سوره نساء قرآن خود اللهی که بهش اعتقاد دارن زن رو به اصطلاح فقط فرمان روای، فرمان بردار مرد میدونه و ارزشش تقریبا هیچه و حتی مرد میتونه کتکش بزنه یا چهار همسری و غیره و زالگی.
آره. آقای بهرام، حالا میخواستم ازتون سوال مشخص‌تر بپرسم، این که به نظر شما بین این سه تا اتهامی که وارد میشه، تبعیض جنسیتی، مذهبی و قومیتی، کدومش رو شما قوی‌تر می‌بینید؟ کدومش رو فکر می‌کنید که میشه پررنگ‌تر حس کرد تو جمهوری اسلامی تو ایران؟
به نظر من اصلا فرهنگی، کلا فرهنگ جامعه ما، ملل عقب مونده و جهان زمون به خصوص ایران، هر سه تا رو تقویت و تایید می‌کنه متأسفانه و بلا استثنا.
یعنی خود جامعه هم نقش داره، منظورتون اینه ها؟
بله، ما ملتی هستیم که خانم ها رو کم ارزش، با چیزهای کمتر، ضعف فکری و جسمی کمتر و الی آخر، متاسفانه. یعنی این بدبختی ما در فرهنگ خود ما، ملل جهان سوم، تنها اسلام نیست، اسلام بخشی از این بدبختی عقب‌موندگی ماست به نظر من.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای بهرام عزیز. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در برنامه ساعت ششم امروز میتونید صحبت بکنید درباره تبعیض در ایران. بهانه ما روز اول مارس هست، روزی که در روز شمار و تقویم سازمان ملل متحد به عنوان نفی هر گونه تبعیض با این عنوان به درج رسیده و ثبت شده. شما هم میتونید با ما صحبت بکنید، از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی میتونید نظرتون رو به ما و به گوش شنوندگان ما برسونید. در فیسبوک زیر پست فیسبوک لایو میتونید نظر بدید، در اینستاگرام زیر پست مرتبط @radiofarda.com ایمیل ماست و در تلگرام هم به شناسه @fardagram. برای ما حسین نوشته بیشتر تبعیض مذهبی به چشم می‌خورد و رضا نوشته اصل مشکل قوانین اسلام است. شما هم نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اجازه بدید بریم سراغ کارشناس برنامه و برگردیم بعد از اون دوباره پیش شما، پیش مخاطبان شنوندگان رادیو فردا. آقای پیوندی، دو سه تا نظر رو تا اینجا شنیدیم. خانم هما در واقع به دو تا نکته اشاره کرد، فلسفه جمهوری اسلامی و حکومت، و از طرف دیگه اسلام. اون بخش جامعه رو هم وقتی من ازشون سوال کردم گفتن که به نظرشون نقش عمده‌ای داره. میخواستم از شما بپرسم که به نظر شما اگر بخوایم جدا جدا اینا رو بحث بکنیم، اجازه بدید که از خود فلسفه جمهوری اسلامی، از حکومت جمهوری اسلامی شروع بکنیم. حکومت جمهوری اسلامی به نظر شما چه دلیلی داره و چه هدفی رو دنبال میکنه از اینکه در برخی حوزه ها این تبعیض رو قائل شده در قانون و در زندگی روزمره شهروندان؟
من فکر میکنم که در حقیقت یه نوعی برای جمهوری اسلامی برخی از حوزه ها اهمیت بیشتری از نظر نمادین یا واقعی دارن، به این دلیل که در حقیقت یه نوعی اعمال قدرت و عزادار در واقع رابطه قدرت در جامعه معنادار است. برای مثال تحمیل حجاب به زن یا اجرای قوانین مذهبی در مورد زنان و یا در حقیقت تبلیغات خیلی غلیظی که در مورد
مثلا دین شیعه انجام میشه یا حضور همه جانبه تفکرات یا یه بخش از تفکرات دین شیعه در همه عرصه‌های زندگی ایران و تحمیلش به همه مردم یا دخالت در اشکال دینداری مردم، همه اینها چیزایی هستن که برای جمهوری اسلامی حکم در واقع از پایه‌ای دارن و برایش خیلی اساسی هستن، برای که وگرنه معنای اون جمهوری اسلامیش از بین میره و این رو بارها گفته شده و در واقع تاکید شده به چه جهت اینجوریه. در مورد برای مثال سنی ها که به هر حال عقب بزرگترین اقلیت ایران هستن،
اقلیت مذهبی
14 قبل اقلیت مذهبی 14 قرنه که دعوای خیلی اساسی وجود داره بر سر یک موضوع جانشینی پیغمبر و بسیار از مسائل دیگر و از جمله ظهور در مثال امام 12 اینا، اینا چیزایی که اصلا دو تا بر سر هم داستانی ندارن، در حالی که جمهوری اسلامی منتظر ظهور مهدیه. اونها سنی ها اصلا اعتقادی به این ندارن، در نتیجه میشه گفت یه نوعی بر اساس دین شیعه تعریف شده و بر اساس یک برداشتی از دین شیعه که متکی بر
ولایت فقیه و نقش بله. من بیشتر بحثم حالا آقای پیوندی در مورد بعد مذهبیش هم صحبت میکنیم، حتما بیشتر بحثم هم اون بحث امنیتیه که برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ساختار حکومتی مفهوم و معنا پیدا میکنه، اهمیت پیدا میکنه، تبدیل میشه به خط قرمز، تبدیل میشه به تابویی که در جاهایی اگر زیر پا گذاشته بشه انگار که مرزهای امنیتی جمهوری اسلامی رو پشت سر گذاشتیم. مثل مثلا فرض کنید میخواستم مثال بزنم، مثلا فرض کنید که بحث همین حجابی که شما بهش اشاره کردید از بحث شرع و اینا فراتر میشه، تبدیل میشه به یک مسئله امنیتی، به یک مسئله درون ساختاری حکومت جمهوری اسلامی تبدیل میشه که انگار اگر که خانمی بخواد حجابش کمتر باشه انگار که امنیت جمهوری اسلامی رو، امنیت یک نظام رو نشانه گرفته و هدف گرفته. از طرف دیگه مثلا فرض کنید در بحث قومیت ها میبینیم وقتی که روز زبان مادری میخواد برگزار بشه و عده اون رو در شهرهایی که اقلیت های قومی بیشتر درش هستن، اقلیت های قومی و زبانی، اونجا وقتی که میخوام برگزار کنم با بعضی از این برگزار کنندگان که حالا عنوان هویت طلب رو دارن برخورد میشه، برخورد امنیتی میشه و کسانی که به دنبال تدریس زبان مادری و اینها هستن. چطور میشه که این تبدیل به یک موضوع امنیتی، تبدیل به یک موضوع اطلاعاتی میشه برای یک حکومت مثل جمهوری اسلامی؟
در مورد حجاب زنان بحث شما کاملا درسته. حجاب در واقع فلسفه عمومی جمهوری اسلامی ایران نماد اقتدار اسلامی بودن حکومته، یعنی از نظر بسیاری از مسئولین اگر در حجاب رعایت نشه عملا اسلامی بودن حکومت زیر علامت سوال میره، یعنی مصداق اسلامی بودن حکومت رعایت یه سری از قوانین و مقرراتی که مربوط میشه به دین اسلام و از نظر اونا فقط در این حوزه هست که اسلامی بودن یک جمهوری معنا داره، وگرنه تفاوتی با یک جمهوری دیگر نداره. و از همین جهت از این حرکت از این نقطه باعث شده که اونها به حجاب نه تنها از بود مذهبی نگاه کنن، بلکه همونجوری که شما به درستی گفتین از بود سیاسی امنیتی هم نگاه کنن. یعنی اونا فکر میکنن که کسی که بی حجابه در عمل دهنکجی میکنه به نظم اجتماعی موجود، دهنکجی میکنه به جمهوری اسلامی و به اسلام، و این در حقیقت به معنی زیر درست مثل نفی در حقیقت یه حکومت برای در برداشت. در مورد زبان مادری مسئله متفاوته، برای که این موضوع حتی در کشورهای که حکومت مذهبی ندارن هم موضوع مناقشه است، یعنی بر سرش یه همداستانی وجود نداره. امروز در خیلی از کشورهای رو پذیرفتن، مثلا کشور اروپایی جزو اصلا میثاق حقوق بشر اروپاست، برای همین همه کشور اروپایی در حال اجرای این هستن، ولی ما هنوز خیلی دوری از این که در کشورهای حتی غیر مذهبی این اجرا بشه. در ایران
به رغم اینکه توی قانون اساسی ایران هست آقای پیوندی در اصل 15 هم داریم،
بله این یک در واقع پیشرفتی بود که در اون موقع در قانون اساسی این اومد، ولی اجراش در حقیقت وقت میتونه برای حکومت جمهوری اسلامی این مسئله رو چه بشه که اون اقلیت هایی که به زبان های دیگر حرف میزنن همزمان اقلیت هایی هستن که به طور عمده دینشون هم دین شیعه نیست. بر همین است که در حقیقت این تلفیق این دوتاست که باعث شده که کلن یه حکومت مرکزگرا، حکومتی که حقوق اقلیت ها رو خیلی کم برسفت بیشه، اعتقادی به کثرت‌گرایی به اون صورت نداره، چون معتقده که ما یه حکومت مرکزی داریم که حرف اول و آخر رو میزنه و این حکومت مرکزی در واقع اینو مشروعیت الهی داره و قدسی داره و کسی هم دیگه قدرتش تقسیم نمیشه. وقتی شما از اینجا حرکت میکنید، بنابراین خود به خودم برای شما هر نوع حرکات گریز از مرکز میتونن یا مرکز زدایی میتونن براتون خطرناک باشن. بنابراین از همون ابتدا این دو جنبه رو با هم مخلوط میکنه و یه نوع همونجوری که شما به درستی گفتین بود کاملا امنیتی به مسئله میده که کاملا اجتماعی است و در تفاهم اجتماعی باید در واقع حل و فصل بشه. ولی از اونجایی که ما در جامعهمون عادت به دیالوگ یا پراتیک دیالوگ اصلا وجود نداره، در نتیجه ما در حقیقت در یه حالت قهر اجتماعی وسیع قرار داریم که اون کسایی که چیزایی را میخوان حق مطرح کردنشون رو دارن و اون چیزایی که اون کسایی که مورد اعتراضن گوشاشون رو گرفتن و به کسی گوش نمیکنن. در نتیجه از اینجا ما در واقع با حکومتی طرف هستیم که درش کسایی هستن که لال هستن، یعنی قدرت حرف زدن ندارن، دهنشون بسته است، و کسانی هستن که کر هستن، یعنی حرف کسی رو گوش نمیکنن. در حقیقت
آقای پیوندی، برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم با شما، صحبت زیاد هست، اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظر اونها رو بشنویم. 00420221122454. مذهب، قومیت و جنسیت، خط سرخ حکومت، خط سانسور حکومت، خط امنیتی حکومت، در قبال هر یک از این حوزه ها کجا کشیده میشه و تا چه حد برآمده هست این نوع سرکوب، این نوع تبعیض از بستر خود جامعه و تا چه حد نشأت گرفته از سیاست های حکومتی. شما میتونید در بحث امروز ما شرکت بکنید. 00420221122454 راه های ارتباط شبکه اجتماعی را هم تا چند دقیقه دیگه براتون تکرار میکنم. آقای حسین رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم آقای حسین عزیز، و نظر شما چی هست در مورد بحث امروز ما، در مورد بحث تبعیض در ایران؟
من خدمت شما و شنونده و کارشناس خوبتون سلام میگم. ببینیم شما، من خواستم بگم که اگر حکومتی اطلاعات رو برویش هموطنان ببنده، یعنی فیلتر بکنه وبسایت ها رو و به هموطنان اجازه نده که وارد وبسایت هایی بشن و اون وبسایت ها رو نگاه بکنن. ببینید الان یعنی حکومت هایی که خیلی اصلا پیشرفته هم نیستن، اصلا وبسایت ها رو فیلتر نمی کنن. من مثلا دوستای افغانی دارم در افغانستان، اونا خب راحت به اطلاعات دسترسی دارن، ولی حکومت جمهوری اسلامی اصلا به ما اجازه رفتن وارد وبسایت هایی که حتی بعضی وبسایت ها اصلا برای اطلاعات علمیه، اونا رو به مردم نمیده. این بزرگترین تبعیضه. و یک تبعیض دیگه اینه که این حکومت از زمانی که اومده کارش انگ زدن به مردم نیوشا، یعنی میخواد مثلا به انواع مختلف به دیگران انگ بزنه، دیگران رو خانه نشین بکنه. و صحبت راجع به این قضیه، من بیشتر میخوام رو همین فیلتر کردن وبسایت ها مانور بدم نیوشا، به خاطر اینکه واقعا کشور رو به عقب روندن اینا. یعنی وبسایت هایی رو باز میکنن که مورد خواست خودشونه و وبسایت هایی که خودشون نخوان اینو میبندن. این بزرگترین تبعیضی که برای ما ایجاد کردن.
ممنونم از شما حسین عزیز که همراهی کردید امروز ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. گفتم که راه‌های ارتباطی شبکه‌های اجتماعی رو میگم، میتونید یادداشت بکنید یا سر بزنید. اگر که عضو صفحه فیسبوک ما نیستید، میتونید اون رو لایک بکنید و زیر پست فیسبوک لایو همین الان صدای ما رو بشنوید و همونجا هم نظر خودتون رو برای ما بنویسید، با سایر کاربران ما وارد بحث و گفتگو بشید. در صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید زیر پست مرتبط نظرتون رو بنویسید. در تلگرام هم به شناسه @فرداگرام. جواد برای ما نوشته در مملکتی که تار موی یک زن مهمتر از عدالت باشد، برابری واژه‌ای است نامفهوم. و رضا هم برای ما نوشته اگر در مسئله حجاب کوتاه بیایند، مجبور میشوند بقیه جاها هم کوتاه بیایند. شما هم نظرتون رو با ما در میون بگذارید. آقای سپند رو بیاریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم آقای سپند عزیز، و نظر شما چی هست در مورد تبعیض به طور عمده در این سه حوزه‌ای که مطرح شد؟ البته حسین تبعیض علیه کل مردم ایران، تبعیض میتونیم بگیم جریان آزاد اطلاعات از مردم ایران نسبت به مردم جاهای دیگر رو هم مطرح کرد. نظر شما چی هست آقای سپند؟
سلام، من رحمت از استانبول پذیرا باشید. ببینید شما سه تا مطلب خاص رو عنوان کردیم در مورد تبعیض، ولی واقعیت اینه که اصلا بخوایم باز کنیم، درد یکی دوتا نیست، درد حجاب فقط نیست، درد یعنی همه اینها هست، ولی اصلا انقدر زیاده که میبینید وقتی که یک نویسنده، یک روزنامه‌نگار یک پاراگراف مینویسه و فقط به خاطر یک متن کوتاهی که نوشته باید بره سالها جواب پس بده، تبعیض قلم. خب این اصلا پس چه آزادی هستش؟ یعنی این فقط با نوشتن بعد میشه امنیت ملی به خطر میفته. آخون امنیتی که میخواد با یه پاراگراف به خطر بیفته، همون به خطر بیفته بهتره. یا مثلا 4 تا زلف یک خانم رو من ببینم میخواد امنیت به خطر بیفته. یعنی ببینید اینها الان خودشون همین بحث حجاب رو موندن توش، نمیتونن بگن آقا نباشه، برای میتونن بگن باشه. تو این 30 چند سال هم دیدن که این حجابی که الان مردم دارن، حجاب که نیست، یه نوع فشن و مده، بیشتر خانم ها که دروز بر اونها که تونستن مقاومت کنن با تمام مشکلاتی که ساختن و اینها، فقط به خاطر اینکه به اجبار باید یه چیزی سرشون باشه، ولی اومدن به نحوی مبارزشون رو انجام دادن و دارن ادامه میدن. ولی خب حکومت هم دیگه چاره نداره، باید واسه تماشا کنه. اگه بگه نباشه نمیتونه، یعنی واقعا توی بنبست گیر کرده، نمیتونه بگه آزاد، نمیتونه بگه همین نباشه یا بدتر. و این متاسفانه تمام برنامه ها چون در ابتدا اصلا فکر نشده برای قوانینی که گذاشته شده، روز به روز دچار معضل میشه و امیدواریم که با هوشیاری مردم و آگاهی رسانه هایی مثل شما بتوان حرکت های گسترده ای برای از بین بردن حتی یکی از این تبعیض ها گامی برداشت که شاید بعد چنبه نوایی برسید.
ممنونم از شما آقای سپند عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. 00420221122454. اگر شما هم میخواید در بحث امروز ما شرکت بکنید، صدای خودتون رو برسونید به گوش سایر شنوندگان ما، کسانی که الان برنامه رو گوش میکنن، تماس بگیرید با شماره تلفن 00420221122454. اگر خودتون موردی از تبعیض رو مشاهده کردید در ایران، هر نوع از تبعیض که در زندگیتون پیش اومده، یا اینکه نظری دارید درباره اون، جای شما در برنامه امروز هست. آقای پیوندی، اجازه بدید نظری رو از روی وبسایت براتون بخونم، از روی ببخشید فیسبوک، و بعد ازتون سوالی رو مطرح بکنم. لیدا برای ما نوشته در زیر پست فیسبوک لایو ما که امکان تصویب قوانینی که منجر به برابری انسان‌ها بشه با زیربنای دینی امکان پذیر نیست. میخواستم از شما بپرسم، فکر میکنید که تا چه حد این امکان وجود داشته باشه که تا وقتی که جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشه، تا وقتی که سکولاریزم در ایران وجود نداشته باشه، جدایی دین از سیاست وجود نداشته باشه، تا چه حد میشه این تبعیض رو برطرف کرد؟ آیا امکان این قوانین برابری طلب، امکان تحققش وجود داره در نظام فعلی؟
ببینید، اگه ما به بحث‌های اول دوران مشروطیت برگردیم و کسایی که مشروعه را در مقابل مشروطه می‌ذاشتن، مثل آیت الله نوری، یکی از بحث‌های اساسیش این بود که اساساً این فلسفه حکومت مدرن و جامعه مدرن که بر اساس برابری انسان هاست، این با جوهر پیام اسلامی مخالفت داره، برای اینکه در اسلام مسلمان بودن خودش یک امتیاز هست که غیر مسلمان نمیتونه از اون برخوردار باشه. در حقیقت مسئله اینجاست که ما تا چه حد در جامعه میتونیم نیروی ایجاد بکنیم که بتونه در مبارزه با تبعیض به اونجا برسه که حتی حکومتی که خودشو اسلامی میذاره بتونه به خیلی از این در حق تغییرات تن در بده یا اصلاحاتی بکنه که حداقل این تبعیض‌ها کمتر بشه. یه مسئله که ما الان داریم در دوران معاصر اینه که رابطه با تبعیض، نگاه مردم به تبعیض و در واقع انتظار مردم امروز با اون چیزی که 50 سال 70 سال 100 سال پیش وجود داشته خیلی فرق کرده. یعنی امروز تقاضا، مطالبه برابری، مبارزه برای نبودن تبعیض تبدیل شده به یک خواست عمومی در همه دنیا و فقط شامل ایران نمیشه، شامل همه جا میشه. برای جمهوری اسلامی در این دورانه که داره این کارها رو انجام میده و در جهت خلاف آب، در حقیقت چیزی که همه دنیا داره به طرفش میره، اون داره برعکسش حرکت میکنه. برای همین هم این تضاد باعث میشه که ما در جامعه دائم یه سری تنش‌های رو زندگی کنیم که گاه حتی خیلی از مسئولین خود جمهوری اسلامی هم خواهان تغییراتی بشن که میتونه بشه گفت که در واقع در مخالف جهتگیری اصلی جمهوری اسلامی در زمینه رفع تبعیض. ولی من فکر میکنم به هر حال در همه دنیا اگر حکومت ها نهادهای رسمی اثر قوانین تلاش میکنن که به مبارزه با این تبعیض هایی که در جامعه وجود داره، در همه جوامع دنیا وجود داره، با اینا مبارزه بکنن و این نهادهای قانونی و چارچوب های قانونی زمینه و بستر رو فراهم میکنن برای اینکه حرکت های اجتماعی یا فشار اجتماعی بتونه نتیجه بده و ما فرهنگ جامعه را در زمینه تبعیض رو عوض کنیم. شما و خیلی از مخاطبان شما اشاره کردن که این فقط مسئله مذهب و جمهوری اسلامی نیست، بلکه در فرهنگ جامعه است. این در همه جای دنیا هست، در ایران هم هست، منتها این را فقط از طریق در واقع مبارزه عمومی و از طریق تلاش عمومی و به خصوص همراهی قوانین و نهادهای رسمی میشه به وجود آورد، این جامعه بدون تبعیض یا با تبعیض کمتر. من در ایران در واقع خیلی ناامیدم به چشم‌انداز مثبت متاسفانه، برای اینکه مقاومتی که حکومت میکنه و کرده در این سالها اون چشمنداز روشنی را برای چنین تغییری در ایران متاسفانه وجود نمیاره، هرچند که در دنیای سیاست در حقیقت میشه گفتش که همه چیز میتونه ممکن بشه، ولی من چشمنداز خیلی روشنی متاسفانه نمیبینم برای جامعه ایران تا زمانی که این چارچوب های مذهبی و یک در واقع خانش مذهبی از حکومت وجود داره ما با این مسائل درگیر خواهیم.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز که همراهی میکنید امروز ما رو در برنامه ساعت ششم. شنونده رادیو فردا هستید شما، بحث میکنیم امروز درباره مسئله تبعیض در ایران. شما هم میتونید همراه با ما باشید با شماره تلفن 00420221122454. میتونید مستقیم و زنده نظر خودتون رو با ما درباره بحث تبعیض در میون بگذارید. آقای جمال رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم آقای جمال عزیز و نظر شما چی هست در مورد بحث امروز ما، بحث تبعیض؟ بذارید به طور مشخص ازتون این رو بپرسم، به نظر شما سهم حکومت چقدر هست در این تبعیض؟ سهم جامعه چقدر هست؟ چقدر خود جامعه، چقدر باورهای جامعه، تار و پودی که وجود داره به لحاظ عقیدتی و فرهنگی در بستر جامعه ایرانی تأثیر داره روی اعمال تبعیض؟
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون. به طور جامع خانم هما اصرار کردن و خیلی صحبتهای خوبی بود، ولی مشکل اصلی ما اینه که این مسائل تبعیض نهادینه شده، توجه میکنید و شما توجه بفرمایید که حکومت با وسائل تبلیغاتی که در دست داره بجز رادیو و تلویزیون، شما در نظر بگید امه نماز جمعه و کسانی که در تمام جاهای ایران میتونن برن و نظریات خودشونو به مردم تحمیل بکنن دست دارن. بنابراین این مشکل به حضور شما عرض میکنم که به جامعه هم تأثیر میذاره. من یک مثال کوچیکی راجع به بسات تبعیض زبانی عرض کنم خدمتتون. بعد از مدت ها که بنده ایران رفته بودم به دیدار زیاد افراد زیادی میرفتم و یک خانواده متوجه شدن که من یه جوری تعجب دارم میکنم. از من پرسیدن شما تو یعنی تعجب میکنی که ما در خونه خودمون با فرزندانمون با لهجه محلی صحبت نمیکنیم؟ گفتم بله بله بله. گفت که در اینجا در شهر خودمون و در مملکت خودمون اگر به زبان خودت صحبت کنی مورد تبعیض قرار میگیری. من خیلی نهایتا واقعا پژمرده و ناراحت شدم و از طرف بینا حق دادم. توجه بفرمایید شما در خونه شخصی خودتون مثلا این اتفاق براتون بیفته. ولی از نظر حکومتی هم بخوام خدمتتون عرض کنم اساس این حکومت بر اساس تقسیمه نه اتحاده. شما در نظر بفرمایید از نظر مثال هایی میذارم از نظر دینی به صلاح هموطنان کلیمی ما بیشتر از 50%شون مملکت رو ترک کردن. هموطنان عزیز بهایی ما به همچنین تعداد زیادی از بهاییان در حال حاضر در زندان هستن. از نظر قومی بگیرید چقدر از قومیت ها در زندان هستن. توجه بفرمایید از کرد گرفته، لور گرفته، عرب گرفته و بلوچ گرفته. از این مثال ها زیاد میشه زد. ولی مشکل ما اینه که اساس این حکومت بر اساس تقسیم، یعنی از ابتدای کارش این بوده که تدریجا تمام فاکتورهایی که حس میکنه ممکنه به ضررش باشن از میان برداره که بتونه به صورت تا حد امکان چیز خودشو پیش بره، برنامه خودشو پیش.
ممنونم از شما آقای جمال عزیز، متشکر که با ما صحبت میکنید در این برنامه، در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. 00420221122454 آقای شاهین رو داریم روی خط ارتباطی. اون آقای شاهین عزیز، صحبت‌ها رو اگر تا اینجا دنبال کرده باشید دیدید که بحث‌های مختلفی مطرح شده درباره اینکه سهم حکومت چیه، سهم جامعه چیه. نظر شما رو می‌خواستم بپرسم، سهم جامعه، سهم حکومت در اعمال تبعیض در ایران.
همونطور که هم مهمان گرامی‌تون و دوستان دیگرم گفتن، متاسفانه به یک فرهنگ تبدیل، به یک فرهنگ تبدیل شده تو جامعه ما، چه سیاسی چه فرهنگی چه به قول معروف در سایل دیگه. شما تصور کنید مثلا وضعیت سیستان بلوچستان، بنادر ایران، مناطق مرزی ایران در چه وضعیتی هستن. خوزستان به قول معروف وضعیتش بسیار آشفته است. متاسفانه باید بگم که از زمان رضا شاه به سیاست اصلی حکومت پهلوی در اومد و با استفاده از تمامی امکاناتی که داشتن در تمامی زمین ها تا اونجایی که میشد این را نهادینه کردن بین جامعه ما. این را باز اضافه کنم، شما تشاره کنید به قول معروف عنوان یک فرد یک جامعه که مثلا
آقای شاهین عزیز، ما حالا یه بخش زیادی از صحبتی شما رو هم گوش کردیم ولی متاسفانه فکر می‌کنم که هم ما هم خیلی از شنونده‌ها بخش زیادی رو متوجه نمی‌شن به خاطر کیفیت بد تلفن و اینکه قطع و وصل میشه صدای شما. اگر امکانش داشته باشه من به دوستان در اتاق فرمان میگم مجددا با شما تماس بگیرن. اجازه بدید من فعلا با شما خداحافظی بکنم و امیدوارم که این تماس با کیفیت بهتر برقرار بشه که بتونیم از نظرات شما در این برنامه استفاده بکنیم. تا پیش از این که دوباره این ارتباط برقرار بشه اجازه بدید که آقای جلال رو روی خط بیاریم. فعلا آقای جلال به شما سلام میکنم و شما نظرتون چی هست؟ سهم مردم، سهم حکومت چی هست در اعمال تبعیض در ایران؟
سلام عرض میکنم جناب آقای بقراطی، به مهمان گرامیتون آقای سید پیوندی. خدمت شما عرض کنم که اقلیت‌های قومی، دینی، نژادی، مذهبی و همه اقوام هیچ کدومشون اصلا تا به حال حق و حقوقشون رعایت نشده. بنده خودم گرایش دارم به سلسله گنابادی که درویش هستم، پسر ما سال 90 در شهریور ماه 90 به خاطر تحصن مورد شتم و ضرب قرار گرفت و تیراندازی بهش شد و از بین رفت. 5 سال و نیم من پرونده پسرم تو دادگاه، متاسفانه هر موقع ما مراجعه میکنیم پرونده هم تو بایکوت گذاشتن و جواب ما ندادن، دادگاه هم گرفتن ولی متاسفانه رأی صادر نشده. میگن قتل غیر عمده، شبه عمده غیر عمده. به هر حال این خدمت رو عرض میکنم، هیچ کدوم از اقوام و اقلیت های قومی از جمله دراویش حق و حقوقشون رعایت نشده. اگر بدونن یه درویشی یه گوشه پسلا در یه محلی هست از کار برکنارش میکنن. یکی از برادری ما پسلا میخواسته بره فوق لیسانس.
آقای جلال اجازه بدید این صحبت ازتون اجازه بدید این ازتون بپرسم. اولا خیلی از تاسف میکنم به خاطر تجربه تلخی که داشتید. آقای جلال میخواستم ازتون بپرسم که فکر میکنید سهم خود مردم، جامعه چی هست؟ آیا جامعه هم مشکلی داره با فرض کنید که حالا دراویش یا سایر اقلیت، حالا دراویش گنابادی که خودشون شیعه اثنا عشری هم هستن، ولی به هر حال
بله.
فکر میکنید که جامعه
بله
بفرمید شما جامعه نقشی داره؟ سوالم همینه، جامعه نقشی داره؟
جامعه خدمت شو عرض کنم، جامعه چه نقشی به قولم جامعه بی تفاوت در برابر ایجریان و
شرط.
بله بی تفاوت هست، مردم بی تفاوت نشستن. متاسفانه خدمت رو عرض کردم که تبعیض همه جا به خصوص رو اقلیت های قومی و دینی. ما در سرزمین مادری خودمون حق به اصلاح آزادی بیان، آزادی اندیشه نداریم. این جنگ برادرکشی الان شیعه را کشته، جنگ برادرکشی بالاتر از این که ما حکومت جمهوری اسلامی حکومت شیعه اصلاح اشری درابیش هم شیعه اصلاح اشری
هستم.
بله
با این حال فشار بهشون وارد میاد.
بله
آقای جنگ برادرکشی را انداختن. بله.
آقای جلال عزیز، از شما متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. ممنونم از شما. شماره تلفن ما هست 00420221122454. اگر شما هم میخواید شرکت بکنید. برای ما خانم لیدا نوشته: مردان ما از آزادی در انتخاب پوشش صحبت میکنند، اما این حق را از مادران، خواهران و همسرانشان دریغ میکنند. زنان ما از برابری بین زن و مرد صحبت میکنند، اما نفقه و مهریه را میخواهند. این اشکال کمی نیست. و در ادامه نوشته: آموزش. امروز آگاه ساختن مردم از حقوقشان و وظایفی که دارند نخستین گام برای رهایی از شرایطی این چنین است. در فیسبوک زیر پست مرتبط، در اینستاگرام همینطور، در تلگرام به شناسه @فرداگرام میتونید پیام خودتون رو به گوش ما و سایر مخاطبان رادیو فردا برسونید. آقای پیوندی، اجازه بدید باز هم یک پیام بخونم ازتون از شبکه، از روی شبکه‌های اجتماعی، و بعدش هم یه سوال مطرح بکنم. برای ما خانم آرزو نوشته: در هر موردی برخورد افراد خود زمینه را برای ایجاد تبعیض فراهم می‌کند. مردم با نحوه برخوردشان زمینه ساز به وجود آمدن روش‌های مختلف تبعیض و پیامدهای آن هستند. شما پیشتر گفته بودید که در تار و پود حکومت جمهوری اسلامی قرار داره این انواع تبعیض، و بخش زیادیش هم منبعث و برآمده از اعتقادات مذهبی هست که همون هم رنگ و بوی امنیتی و سیاسی میگیره. تکلیف جامعه این وسط چیه؟ جامعه چه نقشی داره؟ این بستر فرهنگی، این عقبه مذهبی و فرهنگی که وجود داره، بنابر صحبت که خانم آرزو کرد یا صحبت که از آقای جلال یک درویش گنابادی شنیدیم که میگفت مردم بی تفاوت هستن، شما چی فکر می‌کنید؟ جامعه تا چه حد میتونه تأثیر داشته باشه روی این ماجرا؟ یعنی تأثیر داشته تا چه حد در اینجا؟
موضوع جامعه از این نظر مهمه که در حقیقت هیچ جامعه‌ای در دنیا با ژن برابری و عدم تبعیض متولد نمیشه، بلکه این نگاه برابر حقوق یا برابری بین انسان‌ها و قائل نشدن تبعیض و اینها چیزایی هستن که یه جامعه یاد میگیره در جریان پراتیک روزمره خودش، در جریان آموزش از طریق رسانه و از طریق زندگی جمعی، و زمانی که قوانین جامعه در واقع این چارچوب‌ها رو حمایت بکنن و پشت سر این چارچوب‌های غیر تبعیض‌آمیز باشن، اون وقت جامعه خیلی با شتاب بیشتری به سوی چنین فرهنگی میره. اگه شما به تحولات همه جوامع دنیا نگاه بکنید، ببینید که یه قرن پیش شاید موضوع تبعیض اصلا به این ابعادی که امروز مطرح است مطرح نبود، و اشکال از تبعیض که امروز در موردش بحث میشه اشکال کاملا جدیدی گاهی هست که در گذشته اصلا بهش توجه نمیشد. برابری این یه نیاز جدیده که به فردیت امروزی در جامعه انسان برمیگرده. اما نقش حکومت در این وسط اینه که در حقیقت با زمانی که ما فرهنگی داریم، باورهایی داریم، رسوم و عاداتی داریم که به نوعی درش تبعیض وجود داره، اشکال مختلف تبعیض نسبت به گروه‌های مختلف، نسبت به زنان یا چیزهای دیگه وجود داره، خب با اینا ما اگه زمانی برخورد نکنیم و به طور روشن یک بحث سنجشگرانه رو در جامعه وجود نیاریم، در آموزش، در رسانه ها، و قوانینی به وجود نیاریم که برخورد بکنه با این تبعیض ها و مجازات بشن کسانی که تبعیض را اعمال میکنن، چه در نهادهای رسمی چه در جامعه، ما اون وقت نمیتونیم در واقع جامعه داشته باشیم که فرهنگی بدون تبعیض درش رشد بکنه. ما میتونیم در واقع این گرایش رو داشته باشیم، جامعه میتونه خیلی متأسف باشه، ولی چیزی در فرهنگ جامعه عوض نمیشه. ما الان در حقیقت با یه رکود سقوط فرهنگی در این حوزه روبرو هستیم که گاهی حتی مردم فکر میکنن که خب ما یه کشور اسلامی هستیم، برای این خیلی طبیعیه که مثلا به زنا این چیزها گفته بشه، مثلا در مورد زنا. ما یه کشور مثلا شیعه هستیم، برای این خیلی طبیعیه که بقیه ادیان اون همون حقوق رو نداشته باشن که مثلا شیعیان دارن، یا کسانی که اصلا دیندار نیستن یا دینداریشون فرق میکنه حقوقشون به رسمیت شناخته بشه، همین درویش یعنی گنابادی که دوستانی صحبت کردن، یا گروه های متعددی دیگه که دینداری های متفاوتی دارن، هزاران جوانی که اصلا همینجوری که حکومت به اسلام نگاه میکنه اونا نگاه نمیکنن. ولی مسئله اساسی اینه که در حقیقت خیلی موقع جامعه اینها دیگه براش تبدیل شده به یه خاطر که هیچ برخورد سنجش‌گرانه و هیچ بحث انتقادی در جامعه وجود نداره یا خیلی کم وجود داره. در نتیجه ما خیلی خیلی در واقع یه حالت بی‌حسی و یه رخوتی در این زمینه داریم که باعث میشه که نه تنها حکومت در مقابل یک جنبش اجتماعی بزرگ علیه تبعیض قرار نگیره، بلکه حتی این جامعه با رخوت خودش گاهی تقویت میکنه گرایش های درون حکومت ها و اونا فکر میکنن که جامعه هم همراه اونا.
آقای پیوندی، آقای پیوندی، میخواستم در ادامه، یعنی میخوام در ادامه ازتون بپرسم که به نظر شما چطور جامعه حالا میتونه برای تغییر این وضعیت مؤثر باشه و چه کار میتونه انجام بده؟ اجازه بدید ولی پیش از اون بریم و نظر چند نفر از شنونده ها رو بشنویم، باز هم برگردیم این بحث رو پی بگیریم. آقای مجید رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای مجید عزیز و نظر شما رو بشنویم.
بله، با درود به بینندگانتون. این حقوق شهروندی که آقای رئیس جمهور مطرح کردن واقعا مبناهاش برای همین بود که تبعیضی بین زن و مرد، بین نژادها و مسائل مختلفی تو کشور وجود داره ایجاد نشه. هرچند البته در نحوه اجراش که ما همین دیروز شاهد فحاشی آقای وزیر بودیم به یک فرمانده، در عمل چیزی نمی‌بینیم، حداقل در ولی شعار قشنگی بودین حقوق شهروندی اگر اجرا می‌شد. اما درباره تبعیض در ایران به نظر بنده ما نداریم،
یعنی تبعیض نداریم،
معدودی کنو جان،
تبعیض نداریم در ایران.
نه، مثلا ما چندین میلیون شهروند افغانی از کشور افغانستان اومدن تو ایران زندگی میکنن، در کنار همدیگه شیعه و سنی قاطی در کنار ایرانیان دارن زندگی میکنن، هیچ مشکلی نیست، جز مواردی که همون موارد رو این شهروندهای مثلا شهرهای مختلف تهران، مشهد، شهر مختلف با همدیگه هم این نزاها، این مشکلات هست. خب حالا یک بار هم شاید با یک شهروند افغانی اتفاق بیفته.
خب حالا امروز که بحث ما در مورد شهروندان خارجی نیست، در مورد افغان ها نیست، ولی چون اشاره کردید اجازه بدید یکی دو مورد براتون مثال بزنم و نظرتون رو صرفا بپرسم. مثلا اینکه سنی ها امکان ساخت مسجد خودشون رو در پایتخت ایران نداشته باشند، یا مثلا اینکه همون شهروندان افغان، حالا بحث امروز ما اتفاقا نیست، بحث مهاجرت به ایران، ولی همون شهروندان افغان امکان دریافت شهروندی ایران رو نداشته باشن. شما مثلا تو اروپا زندگی میکنید، تو آمریکا زندگی میکنید، بعضی مدتی اقامت دائم اگر داشته باشید میتونید شهروند اون کشور باشید، ولی افغان ها این امکان رو ندارن. امکان این که فرض کنید فرزندانشون در ایران بخوان تدریس بکنن، اینها رو شما اسمش رو چی میذارید آقای؟
شما یک رسانه رسمی هستید، باید صادق باشید. این که میفرمایید
با صداقت از شما سوال کردم،
یک دروغه، یک دروغ بزرگ. شیشت مسجد رسمی در
دارن ولی جدید ساخته نمیشه، دارند ولی جدید اجازه ساخت و ساز تازه داده نمیشه.
این هم دروغه. اینها دروغهایی که من از شما که ادعای یک رسانه رسمی دارید بعید میدونم.
خب حالا این دروغ نیست هم... البته شما الان میخواید دروغ جلوه بدید، بحث دیگری است، ولی به هر حال بفرمایید شما... نظرتون رو.
شما که جواب شما از شما تو حرف من میپرم، متاسفانه ادبی که باید برای مخاطب قائل بشی نیستید و من نمیتونم با شما بحث کنم.
من با شما خداحافظی میکنم از اونجایی که شما بحث رو در واقع قواعدش رو رعایت نمی کنید با شما خداحافظی می کنم و امیدوارم که در بحث‌های بعدی ما باز هم شرکت بکنید، اما قواعدش رو رعایت بکنید. وقتی من از شما سوال می پرسم، اون سوال رو از شما خواهش می کنم که جواب بدید. آقای مصطفی رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام می کنم آقای مصطفی عزیز و نظر شما چی هست درباره بحث تبعیض در ایران؟ آقای مجید که به کل می گفتن تبعیض در ایران وجود نداره، در برابر مثال‌های یا سوال‌هایی رام که من ازشون کردم به هر حال گفتن که اتهام دروغگویی رو متوجه این رسانه کردن. شما چی فکر می‌کنید درباره بحث تبعیض؟
درود بر نوشای عزیز آقای پیوندی. خیلی جالب مچه اینو گرفتید و یه چیزی من اضافه نمی‌کنم، منتها من می‌خواستم بگم که تبعیض از قبل یه مقدار بوده زمان پهلوی، منتها اینا این حکومت اسلامی تبعیض رو به درجه اعلای خودش رسونده. اصلا پایه وجودی حکومت اسلامی رو تبعیض بنا شده، علل خصوص تبعیض جنسیتی، تبعیض علیه زنا. این اصلا نقطه چیزشونه، اتکای اصلیشونه و ترسشون هم بیشتر از زنا هست. بعد میخواستم اشاره کنم که من از اونجا که از ایل قشقایی هستم، آقای زیبا کلام، این نماینده سیستم حکومت اسلامی، میگه که زنای قشقایی کولی هستند. البته من هیچ چیزی علیه کولی ها ندارم، خیلی هم دوستشون دارم، منتها تعویض آقای زیبا کلان چون اهمیتی به کولی قالی فکر میکنه اگر که زنای ایل قشقایی کولی خطاب کنه خیلی
حالا همونطور که گفتید اون یک بر ارزش گذاری دیگری هست آقای مصطفی عزیز، حالا این که ارزش گذاری لغات چطوری هست و اینا هم یه داستان دیگر است.
بعد یه سوال از آقای پیوندی داشتم.
بفهم.
از آقای پیوندی زشت درود می‌خواستم بگم من البته خودم معتقدم که این تبعیض در زیر سیطره این سیستم اصلا از ذهن نخواهد رفت.
خب بفرمایید.
از طرف اصلاح طلبات چه هست؟ می‌خواستم از آقای پیوندی بپرسم این تبعیض به نظر شما تو این سیستم از بین میره یا نه؟
ممنونم
از شما. متشکرم از وقتی که به من دادید.
از شما تشکر می‌کنم آقای مصطفی عزیزیم، سوال شما رو حتما مطرح میکنم. باقی پیوندی البته تا حدی جواب دادن، گفتن که ناامید هستن خیلی که بخوان در این سیستم از بین بره، ولی باز هم به نحوی اون سوال آخر من هم مربوط به همین مسئله میشه. اجازه بدید که آقای جواد رو خیلی کوتاه روی خط ارتباطیمون بیاریم. آقای جواد عزیز به شما سلام میکنم، 60 ثانیه بیشتر وقت نداریم، نظر شما رو بشنویم.
سلام میکنم به شما، چون فرصت کوتاهه من کوتاه جواب بدم. ببینید این قواعدی که از طرف کشورهایی به عنوان مبارزه با تبعیض یا از طرف نهادهای متعلق به کشورهایی داره به دنیا دیکته میشه که خودشون بزرگترین تبعیض کنندگان در جهان هست. یعنی همونجوری که شما الان دارید میبینید کشورهای ادعای حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر میکنن که جنایتکارهای بیبدیل تاریخ هستند، امروز هم همونها به بهانه تبعیض راهکارهای جدید رو پیدا کردن.
خب یعنی حالا الان بخوایم در مورد بحث تبعیض در خود ایران صحبت بکنیم، به نظر شما وجود داره یا نداره؟
من دو مورد که از صحبت‌های شما میگم. یک، شما به اهل سنت تو ایران اشاره کردید، اولا اون که اجازه ساخت و ساز جدید داده نمیشه رو بهتر بپرسید، چون
بهتر شما مطالعه بکنید. حتما به خاطر کار من همین هست که خبرها رو هر روز چک بکنم و به اطلاع شنونده ها برسونم، برای همین از شما میخوام که حتما در این مورد مطالعه بکنید. به هر حال این 60 ثانیه‌ای که داشتیم متاسفانه به پایان رسیده و وقت بیشتری نداریم برای اینکه در اختیار شما بگذاریم. آقای جواد دوست دارم که در برنامه‌های بعدی حتما شما شرکت بکنید، به خاطر انتقاداتتون هم فکر می‌کنم برنامه شنیدنی‌تر هم خواهد شد. آقای پیوندی در انتهای این برنامه می‌خواستم همون بحث رو با شما مطرح بکنم، اینکه گفتید ناامید هستید و فکر نمی‌کنید در سیستم فعلی حکومتی گشایشی در زمینه تبعیض در ایران به وجود بیاد. مصطفی ازتون پرسیده بود که تا چقدر فکر می‌کنید که این احتمال وجود داشته باشه. من می‌خوام ازتون بپرسم که شما فکر می‌کنید حالا جامعه چه نقشی می‌تونه داشته باشه، آیا اساساً نقشی می‌تونه داشته باشه برای تغییر وضعیت تبعیض‌آمیز یا خیر؟
ببین، جامعه همونجوری که در بقیه جاهای دنیا نقش خیلی کلیدی داشته و در بوجود اومدن و کاهش در بوجود اومدن در واقع سیاست‌های ضد تبعیض و کاهش تبعیض تونسته نقش بازی بکنه. در اینکه ما تقریبا خیلی کمتر جامعه‌ای داریم که در دنیا بتونیم بگیم اصلا درش تبعیض وجود نداره، ولی میتونیم بگیم خیلی جاها هستن که تبعیض خیلی کمتر هست یا اشکال نامرئی‌تری داره. ولی در ایران من فکر می‌کنم همزمان دست و پای جامعه مدنی ایران بسیار بسته است و متاسفانه روشنفکرهای ما، شخصیت‌های مرجع ما، اون در واقع تریبون‌های لازم رو برای اینکه بتونن با افکار عمومی همون گونه که در جای دیگه دنیا اتفاق می‌افته تماس داشته باشن ندارن. در واقع این وجدان جدید اجتماعی که باید شکل بگیره با کندی داره شکل می‌گیره، یعنی حرکتش به قدری کنده که در واقع اون موج اجتماعی که باید ایجاد بکنه و یک دولتی را یا حکومتی را وادار بکنه به اینکه تجدید نظر بکنه در رفتارش، این موج متأسفانه به وجود نمیاد و یا کم به وجود میاد. و از همین جهت هم من فکر میکنم که جامعه حتما نقش داره، وجدان جامعه حتما تأثیر میذاره، ولی در ایران با توجه به موانعی که برای به وجود آمدن شکل گرفتن و ابراز این هوشیاری جدید تاریخی وجود داره، متأسفانه امکانش خیلی کمتر هست، ولی همیشه میشه گفتش که این زن وجود داره که جامعه بتونه تبدیل بشه به بازیگر اصلی در این زمینه و چیزی را به طور اساسی بتونه تغییر بده.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، که امروز همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. از شما تشکر میکنم. دوستانی که طی حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم، ما رو گوش کردید، در بحث ما شرکت کردید از طریق تلفن یا شبکه‌های اجتماعی، دوستان من در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، آزاده شهرام و میرویس بودند. من نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما در برنامه هفتگی ساعت ششم، و از شما دعوت میکنم اگر که امروز ما وقت نکردیم شما روی خط ارتباطیمون بیاریم، میتونید تماس بگیرید. ازتون میخوام که تماس بگیرید با شماره تلفن 00420221122112، شماره تلفن پیامگیر ما. صدای خودتون رو اونجا ضبط بکنید. در بخش مختلف خبری ما این صداها پخش میشه، پیام‌های شما از جمله در همین مجله شامگاهی که تا ثانیه‌های دیگر خواهید شنید اگر همچنان همراه باشید با رادیو فردا و پوشش خبری ما. عصر و شب بسیار خوشی براتون آرزو می‌کنم.